بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر عزیزان دل، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. آخرین روز و آخرین ساعات از ماه شعبان المعظم رو داریم سپری میکنیم. الهی که خدا به حق این ماه عزیز و به حق ماهی که در پیش رو داریم لطف و عنایت و مرحمتش رو شامل حال ما بکنه، ما رو ببخشه، ما رو بیامرزه و الطاف خودش رو همچنان که در ماه مبارک رمضان انشالله بر ما نازل میکنه، این ساعات باقی مانده هم نازل بکنه تا پاک و پاکیزه وارد ماه عزیز خدا، ماه بندگی، ماه ضیافت الهی بشیم انشالله. ما با افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی، دینی و احکام شما، و خیلی هم خوشحال میشیم که بتونیم دغدغه‌های شرعی شما رو برطرف بکنیم. آقای خلیلی هم زحمت میکشن، کارگردان خوب و خوش سلیقه ما، راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون 3012-03 هست و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر شما میتونید برای ما پیام بدید، سوال بپرسید. ما با افتخار در خدمت شما هستیم و مهمترین راه ارتباطی هم تلفن ها هست که میتونید تماس بگیرید، به صورت زنده و مستقیم سوال بپرسید و ما هم انشالله جوابگو هستیم با حضور میهمان و کارشناس عزیز و نازنینمون، حاجی وحیدپور. سلام علیکم و رحمت الله جان.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند هر کجای این جهان پهناور که هستید عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله در این واپسین ساعت، بلکه ساعت نه، واپسین ساعت پایانی ماه معظم شعبان همه ما مشمول عنایات پروردگار متعال قرار بگیریم و آماده ورود به ماه ضیافت و رحمت الهی باشیم
انشالله. پس با گفتن اذان وارد شب اول ماه مبارک رمضان میشیم و من داشتم نگاه میکردم در مفاتیح که فکر میکنم نزدیک 19 عمل از اعمال امشب هست که شب اول ماه مبارک رمضان. آره، که یکی از اونها دعای جوشن کبیره جناب استاد.
من مختصرش رو ظهر در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض کردم. یکیش دعای جوشن کبیره، یکی زیارت مخصوص حضرت سید الشهداست امشب، یکیش غسل شب اول ماه رمضان و دعاهای زیاد فراوان، خیلی دعا داره. حالا بعضیاشو مفاتی نوشته، دعای 43 و دعای 44 صحیفه فتحیه مال امشبه. بعضی نمازها یه دو رکعتی، دو جوراخ نماز، یه نمازهایی که از امشب اصلا شروع میشه، میدونید که 1000 رکعت نماز داره ماه رمضان
هر شب،
نه کل ما را میزونه.
شبیه چقدر میشه اون موقع؟
و تقسیم میشه. آها، تقسیم میشه. الان از امشب شبیه 20 رکعته، یعنی 10 تا دو رکعتی، تا میرسه به شبهای قدر. ما شبهای قدر 100 رکعت داره و شبه های دهه آخر ماه مبارک رمضان اون باقی موندهش، مثلا الان تا شب قدر فرض بفرمایید که 18 تا شبه، 18 تا 20 رکعت، 18 تا 20 رکعت میشه 360 رکعت،
درست.
سه شب اونجا داره 300 رکعت میشه 660 رکعت و بقیهشو تو شبهای باقی مونده تقسیم میکنن. از امشب شروع میشه، ولی یه دو رکعت نماز هم امشب داره، نماز مخصوص شب اول ماه مبارک رمضان که سوره انعام هم توش خونده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله که عزیزان دل موفق بشن و اعمال امشب رو به جای بیارن. حسن یه مراجعه بکنید به مفاتی، فکر میکنم جالب باشه دینن اعمال. خب بریم سراغ سوالات شرعی و احکام شما. خواهر بزرگواری که برام پیام فرستادن 903 4 شماره پایانیشون 8898 که سوال مبتلابهی که خانم ها زیاد استاد میپرسن، ماه مبارک رمضان هست، به هر صورت میخوان روزه ها یه جوری بگیرن که غذای روزه برگردنشون نباشه و بعدن هم به جا آوردن غذا براشون سخت و اینها، در واقع قرص میخورن تا عادت ماهانه عقب بیفته و بتونن روزه ها رو بگیرن. اشکال نداره؟
اگر ضرر نداشته باشه مانعی نداره، میتونن مانع بشن از این که اون ایام براشون مشکل ایجاد بشه، اگر ضرر نداشته باشه. چون اونجوری که حالا این دیگه در تخصص بنده و جناب عالی نیست، ولی اونجوری که آدم میشنود گاهی بعضی از اطباء و آقایون پزشکان معتقدن به این که این قرص ها آثار نامطلوبی داره. میدونید شما حالا این بحث شاید جاشم اینجا نباشه، ولی حکمت الهی اینه که وقتی برای خانم ها این سیکل ماهانه رو قرار میده چقدر منافع داره، لذا وقتی یائسه میشن مشکلاتی براشون ایجاد میشه. این خودش حکمتی داره. بنابراین که دستی دستی مخصوصا یه کاری بکنه این جلوگیری بشه و این عرض میشود که سیکل ماهانه انجام نشه، ممکنه آیون میگن ممکنه. حالا اگه ضرر نداشته باشه نمانه ای نداره، میتونه قرص رو بخوره و پریود نشه و روزاشو
بگیره. خانم زهرا خانم باش باقی از همدان سلام فرستادن خدمت شما و تشکر میکنیم ازشون. گفتن که نماز قضا رو میشه بدون سوره و قنوت بخونیم؟
منم خدمتشون عرض سلام دارم. نماز قضا حکمش همون نماز اداست، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه، هیچ، فقط یه فرق داره بارها عرض کردیم، اونم زمانش. شما نماز ادا رو باید در زمان خاص خودش انجام بدید، ولی نماز قضا دیگه زمان نداره. شما میتونید نصف شب پاشید، خوابتون نمیبره، پاشید نماز قضا بخونید. صبح کار نداشتی وایسی نماز قضا بخونی. اما بقیه شرایط نماز قضا و ادا یکیه. همونطور که نماز ادا سوره میخواد، اونم سوره میخواد. باید ایستاده بخونید، نماز قضا هم باید ایستاده بخونید. همه شرایطش یکسانه. بنابراین بدون سوره نمیشود بخونن.
بسیار عالی. پیام دیگه که دستمون رسیده، سوال شرعی، گفتن که من پسر بزرگ خانواده هستم، پدرم چند تکه زمین گذاشته ولی وصیت نامه ندارد. ما یک برادر، چهار خواهر، آیا ما از ملک خواهرها نیز ارث میبریم؟
یعنی چی از ملک خواهرها ارث میبریم؟ خواهرها زندن که، خواهران وارثن. نفهمیدم مادر
سهم مثلا خواهرها
منظور شاطن باشه. نگفتن مادر زنده است یا زنده نیست. اگر مادرشون زنده است، خب مادر هم یه سهمی میبره. یک هشتم مادر میبره. اگر مادر زنده نیست، چند تا برادرن؟ یک برادر
چهار تا خواهر.
یک برادر چهار تا خواهر، برادر دو سهمی برای اونها، یه دونه میشه 6 تا. مال رو تقسیم بر 6 میکنن. یک چهارم به اونها و عرض میشود که این ایشون هم دو سهم میبره. دو ششم، ببخشید من اشتباه کردم.
بله
ایشون دو ششم میبره، اونها هم که نصف ایشون میبره.
بعد حالا ممکنه سوالشون این باشه که مثلا آخه بعضی این نگاه هست که مثلا دختر از ملک نمیدونم یا از زمین و اینها ارث نمیبره، چنین چیزی درسته؟
نه، دختر از هر چیزی که پسر ارث میبره دختر ارث میبره. اگر این شبهه تو ذهنشون باشه، این مربوط به همسر است نه دختر نه خواهر، همسر. یعنی اگر مردی از دنیا رفت، همسرش طبق فتوای مشهور که داریم عرض میکنیم از زمین ارث میبره، از ساختمون، اصطلاحا میگن از هوایی ارث میبره، از زمین ارث میبره طبق فتوای مشهور، و الا طبق نظر مقام معظم رهبری نه، اونم باز همسر هم فرقی نمیکنه، از همه چیز، از منقول و غیر منقول ارث میبره.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم و ممنون هستم. حالا این شبهه که اصلا بعضی ها مثلا یه جوری مثلا وقتی که پسر خانواده هستن میخوان قضیه ارث خواهرها رو یه جوری منتفی بکنن، اینم یه مشکلیه که
دیگه...
آره میگه خواهر که نمیدونم دختر که ارث نمیبره اصلا.
عجب. عجب.
آره این هم
فرقی میکنه. ببینید وارث رو ما تعیین نمیکنیم. قانون ارث خوشبختانه قانون قرآنیه، یعنی تصریح داره قرآن و ورثه رو معلوم کرده. بنابراین دختر سهم داره و اگر سهمش رو، حالا به هر بهانه، بعضی بهانه‌اش این است که بابام به این کلی جهیزیه داده، مثلا به ما چیزی نداده، که هر چی هم تو زمان حیات پدر به فرزند داده باشه این مانع ارث نمیشه، ممکنه به پسرش هم داده باشه، مغازه‌ش رو داده به پسرش مثلا، خب بعدش که بابا مرد بگیم چون مغازه داده دیگه ارث نمیبره، ارث بحثش جداست و دخترم برای خودش سهم داره و سهمش رو هر کسی، حالا چه برادر چه دیگران، بخوان سهمش خواهرشون رو دختر میتون بگیرن، قصر و حرام.
بسیار خیلی ممنون هستم. بریم سراغ تلفن‌های شما. من باز تأکید میکنم که سه راه ارتباطی برای شما فراهم هست، تلفن‌هایی که میتونید تماس بگیرید، سوال شرعی بپرسید، پیام کوتاهی که در اختیار شما هست به ویژه عزیزانی که در ایران اسلامی هستن، و فضای مجازی که دیگه الحمدلله برای همه این راه باز هست که بتونن سوالاتشون رو با ما در میون بگذارن. آقا امید از سرپل‌زها پشت خط هستن. آقا امید سلام به شما.
سلام و اسماعیل عزیز،
حال شما چطوره؟ برادر
خسته نباشی.
ممنونم، متشکرم.
سلام جناب مجتبی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشی. ببخشید یه دو تا سوال دارم من.
بله.
خانمم قبلا قصر شیرین بودن، الان رفتن تهران، بعد 8 سال اونجا، بعد الان میگن اینجا ما نمیشینیم دیگه، هم قصر شیرین نمیریم دوباره. بعد خانمم میگه من میرم اونجا نمازم کامل، وطنم وطن دومم حساب میشه یا نه؟ بعد قبلا هم یه مدتی اونجا بودم، نمازامو کامل خوندم، الان تکلیفم چیه؟
اونجا متولد شده و بزرگ شده؟
از قصر شیرین متولد شدم ولی دیگه از اونجا رفتن تهران.
آها خب.
بعد الان دیگه ما میگن ما اصلا قصر شیرین بر نمیگردیم.
خب.
بعد 8 سال مثلا از تهران، بعد الان خانم میگه تهران دیگه وطن دومم حساب میشه، بعد میگه تا آخرم نباید تهران بشینیم.
چقدر بنا دارن که تهران باشن؟ چند سال؟
معلوم نیست آقا، شاید سال دیگه برن، شاید دو سال دیگه برن.
الان چند وقته که تهران هستن؟
الان 8 سال آقا.
بله.
خب. سوال دومتون چی بود آقای؟
بعد سوال دوم آقا، اگه بخوایم کسی نفهمه مثلا روزه داریم که روزمون خاص حساب بشه، بعد اگه کسی بپرسه که شما روزه هستی یا نه، ما به دروغی بگیم نه اینم دروغ حساب میشه.
منظورتون تو ماه رمضانه؟
آره آره.
خب تو ماه رمضان که همون روزه ایم دیگه.
دیگه
حالا اگه منظورتون روزه مستحب
نمایی نشه تعریف کنم، ما یه جوری از داخل ذوق بکنیم.
آها حالا شاید منظورتون مثلا روزه مستحبیه. روزه مستحبی در طول سال اگه بپرسن
یه جوری ما یکم ضعیف، نفسمون ضعیفه.
نفرمایید آقا امید، خیلی بزرگواری شما. ممنونم. باشه. استاد جواب میدن. خدا نگهدارتون باشه. خدمت مبارکتون. بریم سراغ سوال بعدی. آقای آبدینی از اصفهان بیننده بزرگوار پشت خط هستن. آقای آبدینی سلام به شما.
سلام، خسته نباشین. صدا منو دارین؟
بله برادر.
سلام عرض میکنم خدمت استاد وحیدپور و
علیکم السلام
محترم
و رحمت الله.
یه سوال خدمت حاج آقا داشتم. حاج آقا یه چند جایی من قراره تو ماه مبارک رمضان سفر داشته باشم برای بازدید از یه مناطقی، وقت روزم خراب میشه اگه بخوام برم صبح ها هم باید برم، خواستم اینم راهی داره که بتونم هم روز ما بگیرم هم برم که مشکل برام ایجاد نشه؟
سفرتون چند روز قرار طول بکشه؟
ساعت نمیکشه، شاید مثلا یه دو سه ساعت طول بکشه، یه بازدید از یه جایی و بعد برگردم.
خب بعد اون موقع صبح میرید، میتونید قبل از ظهر برگردید؟
قبل از ظهر برگردم؟ آره میتونم برگردم.
خب دیگه کار خیلی ساده شد، الان استاد توضیح میدن.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای محمدزاده عزیزمون هم از شهر و دیار قم پشت خط هستن، یار همیشگی شبکه جهانی ولایت. سلام به روی ماه شما. و
علیکم سلام جناب آقای اسماعیلی، خدمت حضرت استاد وحیدپور و همچنین عوامل محترم برنامه هم سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید. حلول ماه مبارک رمضانم به همه و همچنین بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم. دو تا سوال داشتم از خدمتتون. یکی این که همونطور که فرمودین کسی که اگر ماه مبارک رمضان باشه و قصد سفر داشته باشه نمیتونه از ابتدا روزشو بخوره تا اون مسافت شرعی رو بگذارونه، خواستم ببینم اگر کسی که بیمار سال هست، مثلا شخص خود من، اگر مثلا تا ساعت 10 صبح میخواد دارو رو بخوره، آیا این شخص هم باید روزشو حفظ بکنه تا اینکه اول قرصش برسه و بعد میتونه بخوره، یا نه چون ایشون بیمار سال هست میتونن از ساعت اذان سحر بخورن؟ یکی اینم که به فتوا فرمودین که کسی که دائم السفر محسوب میشه که حداقل 3 روز در هفته رو مسافرت باشه. من میخواستم ببینم کسی که اولین و دومین روزهای ماه مبارک رمضان هست و هنوز این چیز رعایت نکرده، این 1-2 روز اول ماه مبارک رمضان حکم روزش این چجوری محسوب میشه؟
یعنی شروع سفرهاشه؟
بله بله،
شروع سفرهاش یعنی در ماه رمضانه؟
یعنی از اول ماه رمضان. بله، به مدت 1 ماه میخواد مسافر باشه. خب ببینم 1-2 روز اولش که هنوز حداقل اون 3 روز در هفته رو محسوب نشده، اینا رو باید چجوری روزه بگیره؟
یعنی سوالتون به این شکله، شخصی قرار هست دائم السفر بشه،
بله،
اما شروع این دائم السفری از اول رمضان،
بله،
درسته؟
بله بله.
بسیار خوب.
چقدر طول میکشه این دائم السفر؟
دانشجو شدن دیگه، ایشون قراره برای 4 سال حداقل تون دانشگاه.
دانشجو؟
بله.
بعد مرجع تقلیدشون چون فرق میکنه.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای محمدزاده عزیز، منتظر باشید انشالله جواب بدید. خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما آقا مشتبه عزیز حسن از سیری جان. آقا مشتبه سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و حاج آقا وحید
پور. علیکم السلام و رحمت
الله. طاعت عبادتتون قبول باشه.
ممنون و متشکرم از شما. هم قبول
خیلی دوستون داره، یعنی هر وقت برنامه شما میشه منتظر این روزا زوجین که برنامه شما رو نگاه کنم.
سلامت باشید، دل به دل راه داره، ما هم شما رو دوست داریم.
سلامت باشید. ببخشید میخواستم از آی وحید پور حضرت استاد بپرسم، این ما روزه هستیم بعد مثلا خوندماغ میشیم، آیا این خونده ها مثلا روزه رو باطل میکنه؟ چون تو خواب مثلا سحری خوردیم بعد خوابیدیم، حالا مثلا وقت کاری بشه بریم سر کار یا بریم مدرسه، تو خواب خونده ها میشن، بعد اون موقع دیگه سر رو مثلا میگیرم بالا، ای از ته حلقم میره پایین، یعنی مثلا میفهم از ته رفته بی رفته پایین، ولی نمیتونم مثلا ای خونه مثلا خارج کنه، آیا این خونده ها مثلا روزه رو باطل میکنه یا نه؟
درست. سوال دیگه نداری مشتبه جان؟
نه، دست شما در نکنه.
قربونت برم، خداحافظ. یا علی، خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
یا حق. بریم سراغ سوالاتی که مطرح کرده بودن. آقا امید از سرپل ذهاب، استاد سوالی که پرسیدن ظاهرا خواهرشون گفتن. قبلا قصر شیرین بودن، اونجا متولدشون بزرگ شدن، الان هم رفتن تهران. حالا هر دو مورد رو بفهمید که وضعیت نوازوزشون به چه شکله در هر دو جا.
اینجوری که ایشون گفتن که دیگه بنا ندارن قصر شیرین برای موندن برگردن، معناش اینه که اعراض کردن، پس دیگه قصر شیرین هر وقت که بیان نمازشون شکسته است. تو ما رمضان هم اگر بیاد روزه رو باید بخوره، مگر اینکه قصد 10 روز داشته باشه. ولی تهران که رفتن که الان 8 سال موندن دیگه، اگر وطن حقیقی هم نباشه حداقل حکم وطن رو پیدا میکنه. چرا؟ چون همه آقایون مراجع فعلی نظرشون بر اینه، اکثرشون نظرشون بر اینه که 2 سال یا بیشتر، اکثرا.
یعنی اگر 2 سال مون کسی یا
بنای 2 سال یا بیشتر داشته باشه، بله، حکم وطن رو داره. البته مقام معظم رهبری قبلا 7 سال یا 8 سال رو میفرمودن، ولی الان نظرشون به همین 2 ساله. بنابراین هم ایشون، هم آیت الله سیستانی، هم از آیت الله مکارم، هم حضرت آیت الله وحید، اینا همشون 2 سال به بالا رو کافی میدونن. یعنی اونجا هم حکم وطن داره دیگه، نمازاشو کامل میخونه، ولی اون که قصد 10 روز هم نکنه، نیاز به قصد 10 روز دیگه نداره دیگه، روزهاش هم میگیره.
خب پس پاسخشون این شد که در قصر شیرین با این که متولد شده بزرگ شده و قصد اونجا زندگی کردن در آینده نداره،
اعراضه.
آره، اعراض است و نماز شکسته و روزه هم نمیتونه بگیره. تهران هم که فعلا نمازش مشکل نداره،
حکم وطن.
آره. بعد حالا گفتن سوال دومشون، کسی مثلا بخواد دروغ نگه ازش میپرسن روزه هستی چی باید بگه؟
ببینید دروغ دروغه دیگه، مخصوصا تو ماه مبارک رمضان، و به قول شما حالا چه لزومی داره، همه روزه هستن دیگه، حالا چرا من بگم روزه نیستم؟ چرا بگم روزه نیستم؟
اصل بر روزه بودنه.
بله. و دروغ دیگه و گناهش هم گناه کبیره است، اصلا نباید مرتکب چنین چیزی بشود. حالا این فرمایشاتی هم که ایشون کردن که من اگر بگم روزه هستم و اینها، نه 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 نه، چه دلیلی داره که این ریا بشه؟ ریا این است که انسان مخصوصا بخواد خودنمایی بکنه، مخصوصا. من که نمیخوام خودنمایی بکنم که مثلا میپرسن مسجد رفتی دیشب، اگه من مسجد رفتم بگم نرفتم، ای بگم رفتم ریاس نخیر اینجوری نیست.
یه وقتی خودم همجوری اعلام میکنم ایوه الناس بدونید من رفتم
اونم مثل مسجد. هدفی آره. نه اونم گاهی ممکنه برای تشویق باشه شما توی جمع نشستی اتفاقا میگی که بله ما دیشب رفتیم مسجد اینجوری شد بله. چه اشکالی داره من به فقیر کمک کردم اینجوری شد برای تشویقه. قصد و نیت مهمه. ریا این است که من قصدم این باشه که خودنمایی بکنم و عملی را برای خدا انجام، عبادت را برای خدا انجام ندهم، ولی این ریاست. شما روزتون رو گرفتی برای خدا هم روزتون رو گرفتید خالصه. حالا اگر دیگری هم سوال که اتفاقا با کمال افتخار اتفاقا من معتقدم به این که همه این کار رو بکنن. چرا بگیم نیستم؟ همه بگم که ما روزه ایم. اصلا چی میگم من خیلی بلد نیستم تو فضای مجازی یه هشتگ درست بکنم هشتگ من روزه هستم. اصلا بیاد این کار رو بکنم، پیشنهاد میکنم.
نه قشنگ داره.
چرا جو جامعه ما باید جوری باشه که روزگی خجالت بکشه؟ اون وقت کسی که میخواد تظاهر به روزه‌خوری بکنه علنا بیاد توی خیابون آب معدنی دست بگیره عرض می‌شود که روزه‌خوری بکنه. اتفاقا ما بیام بگیم روزه هستم. چرا؟ برای اینکه تو فضای مجازی مشخص بشه که چقدر افراد زیادی روزه هستن. من روزه هستم، من روزه هستم، من روزه هستم. اتفاقا شما بفرمایید من روزه هستم.
حالا سوال اولشون که مطرح کردن سوال آقا امید در مورد خانومشون بود. اینجا موضوع فرق میکنه با هم؟
نه تفاوت.
شاید مثلا من از این بابت چون پیام داده که اصلا سوال برای خانمم بود که حالا خانومشون اونجا نمیدونم آخه یه جوری گفتن چون ایشون از سر پل زها پیام دادن حالا اینکه تهران ساکنن
تهران به علتی مثلا
آره باشه. بعد حالا این تفاوت میکنه مثلا تفاوت. آقا اونجاست مثلا خانم این شکل فرق میکنه؟ پس حکم همونی که خدمت آقا امید عرض شد همون هست. خب آقای عابدینی از اصفهان یه سفر تقریبا 2-3 ساعته میخوان برن، چیکار کنن که روزشون درست بشه؟
اگر که این که شما فرمودید دیگه راه حلش بود دیگه. اگر واقعا قبل از اذان ظهر برمیگرده یعنی میره مسافرتو اونجام که رفته نه آبی خورده نه غذای خورده کاری که روزه رو باطل بکنه انجام نداده و برمیگرده هنوز اذان ظهر نشده وارد اصفهان میشه، خب میاد دیگه قبل از اذان ظهر وقت نیتشو انجام میده، نیت روزه میکنه و روزش درست.
آره دیگه در واقع در ماه مبارک رمضان دو تا راه برای اینکه روزه مشکلی پیدا نشه وجود داره. یکی اینکه قبل از اذان ظهر برگردی به وطن حتی اگر صبح رفته باشی، یکی هم که بعد از اذان ظهر
بره
مسافرت. اونم
مشکلی نداره.
آره. خب با این توضیحی که آقای آبدینی دادن اگر صبح رفتن ماموریت و قبل از ظهر برگشتن روزشون درست. آقای محمدزاد از قم عرض کنم که آها کسی که بیمار سال هست از همون اول صبح میتونه روزه رو بخوره یا اینکه نه مثلا باید؟
نه لزومی نداره، هیچ لزومی نداره برای امساک. کسی که بیماره اصلا بیمار سال نه، بیمار ماه رمضونه. بیمار سال اون نیست که بعد از ماه رمضون هم بیماره، اون دیگه ربطی نداره به اینکه تو ماه رمضونش بخوره یا نخوره. تو ماه رمضون خلاصه بیماره دیگه، حالا بعدش خوب میشه یا خوب نمیشه
درست.
فرقی نمیکنه، بیمار سال خصوصیتی نداره. اون کسی که بیمار است یا معذوره ببینید فرقی نمیکنه. خانومی است که اینجوری مثال بزنید، خانومی است که سیکل ماهانش الان پریود، خب دیگه این لزومی نداره که کجا امساکی امساک بونه. نه خیر بخوره، بیمار بخوره، هیچ اشکال نداره
از همون اول.
نه اینکه بله، نه اینکه نه نخورد موقعی که قرص بخوره. قرص بخوره فقط قرص بخوره. نه خیر اصلا صبح پاش صبحونه شو بخوره، لزومی نداره.
خب سوال دوم شدم، حالا کسی که قراره مثلا دائم السفر بشه از اول ماه رمضان هم سفر شروع میشه، البته گفتن دانشجو هستن.
خب دانشجو رو غیر از مقام معظم رهبری دیگران آقایون مراجع دانشجویی رو شغل میدونن، بنابراین اشکالی نداره. اگر هم کسی مقلد مقام معظم رهبری باشه چون ایشون احتیاط میکنن قابل رجوع به غیر هست
درست.
حالا به غیر که میخوان رجوع کنن، مثلا ایشون فرمودن که مقلد از سایت الله مکارم هستن، ایشون میفرمان اگر 3 روز در هفته رو مسافر باشین دائم السفر دانشجو هم باشه اشکالی نداره. منتها سوالشون این است که از کی؟
آره.
از کی الان میخواد شروع کنه؟ ببینید حالا تعبیر من اینه، مثل ماشینه میخواد آب بندی بشه، اول که خلاص از کمپانی میگیرن این میخواد آب بندی بشه، این اولی که میخواد شروع بکنه اون روز اول که بهش نمیگن دائم السفر، اون روز اول الان شروع نکنه دائم السفر الان نه، باید یه قدری رفت آمد بکنه تا دائم السفر صدق بکنه. وقت اون روزهای اولش باید احتیاط بکنه، یعنی نماز رو هم شکسته، مگر یه کاری میتونه بکنه بار اولی که میره قصد 10 روز بکنه راحت.
خب شاید اصلا نخواد بمونه اونجا احتمالاً.
حالا فرض رو داریم، یعنی یه راهکار میدیم.
آها.
یکی از راهکاراش این است که بار اولی که میره
اگر بنا داشته باشه اونجا بمونه 10 روز
بله قصد 10 روز بکنه اونجا بمونه دیگه این آب بندی میشه، یعنی نمازشو تمام میکنه روزهاشو میگیره. ولی اگر همون بار اولام که رفته به قول شما نمیخواد 10 روز بمونه، میخواد برگرده.
آره.
اون دو سه باری که میره میاد بار اول دوم سوم اون دو سه بار هنوز صدق دائم السفر نمیکنه، بنابراین نمازشو هم تمام بخونه، 4 رکعتیا رو هم شکسته بخونه، روزاشو هم احتیاطاً بگیره.
بگیره روزاشو.
بله روزاشو احتیاط.
فقط نمازهاست که بهش
نمازها رو احتیاط بکنه.
هم کامل بکنه هم
شکست. احتیاط در نماز و احتیاط در روزه. اون دو سه بار اولش احتیاط بکنه تا دائم السفر بودنی صدق بکنه جا بیفته.
دو سه بار مثلا به چه شکل؟ مثلا الان طرف ممکنه هفته دو روز سه روز بره.
بله.
بعد این دو سه روزی که اونجا هست به این شکل.
دو سه روزی که اونجا هست.
تا دو سه هفته.
بله تا دو سه هفته این کار انجام بده دیگه قطعاً صدق میکنه که ایشون دائم السفره.
خب اینم از این سوال آقا مشتاق سیرجان در مورد کسی که روزه است و خون دماغ میشه و گاهی هم حالا افسانه‌ای که خون دماغ میشن سر بالا میگیرن ته حلق خون میره پایین
بانه.
به چه شکلی اصل خون دماغ آیا روزه رو باطل میکنه؟
خون دماغ که روزه رو باطل نمیکنه که، طول صلاح هست دیگه، نه چیز مبطل روزه است دیگه، نگفتن یکیش خون دماغه. ولی خون دماغ هم مثل قطره است، اون فرق نمیکنه، شما قطره تو بینو جون بریزید ممکنه به حلق برسه.
آها.
باید مواظبت بکنه که خون به حلق نرسد. خب اگر عمدی باشه مواظبت نمیکنه، ولش کن هر چی شد شد، و اگر عمدی باشه که روزه باطل میکنه. اگر عمدی نیست و مواظبت میکنه که خون به حلق نرسد ولی ناخودآگاه به حلق میرسد، این اشکالی نداره.
خب ببین استاد، مثلا کسی که خون دماغ میشه باید سرشو بالا بگیره، یعنی راهی جز این نداره برای اینکه خون قطع بشه؟ اون خون دماغ قطع
چرا راه داره؟ راه داره. چرا راه داره؟ سر رو بالا هم نگیره، ولی این دو تا رگ بینی رو اگر بگیره قطع میشه. کاملا راه داره دیگه، راه های مختلف داره. ولی حالا اگر فرض کنید به قول شما نمیدونه اصلا چکار بکنه، سر رو بالا میگیره که خون بند بیاد ولی میره داخل حلق، یعنی تعمدی در این نداره دیگه، این اگر باشه نه روزه رو باطل نمی کنه.
بعد این جور چیزا استاد مگه نه تو فضای دهن اگر آمد فرو نبره از اون پایین خودش بره؟
بله اگه به حلق برسه.
آره.
فرق نمیکنه،
تفاوتی نمیکنه. خب بسیار عالی، خیلی متشکرم از دوستانی که تماس گرفتن پیام دادن تا این لحظه برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی کردن. آقای حسینی قراره بریم اتاق فرمان. بسم الله بفرمایید.
والروح التي تنمو في معناك بشرى.
خب وقت شما به خیر باشه انشالله. هنوز تو ماه شعبان هستیم، ماه پیامبر و ذکر نورانی و با فضیلت صلوات رو یادمون نره. البته فرق نمی کنه ماه شعبان ماه رمضان، هر وقتی از شبانه روز و هر وقتی از سال باشه ارزشمند و قیمتی است و خدا ثواب حسنه میده، مخصوصا لحظات پایانی ماه شعبان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، گفتن که من سال گذشته ماه مبارک رمضان به دلیل بیماری قلبی و کلیوی روزه نگرفتم و 60 سالم هم سنمه. یه لحظه دو تا نقطه داشت فکرم می نشه 600 سال. گفتن آیا باید کفاره هم بدم؟
خب بستگی داره به این که پارسال مریض بودم. نفرمودن که تو 11 ماه بقیه، 11 ماه یعنی امرو آخرش، فاصله 11 ماه، تونستن غذا کنن، نتونستن غذا کنن، خوب شدن، نشدن؟
احتمالاً با این توصیفی که نوشتن هم بیماری قلبی هم کلیوی.
بله.
غذا نکرده باشن.
غذا با اگر بیمار سال باشه. یعنی جوری که غذا هم نتونستن بکنن. ما بهش میگیم بیمار سال، یعنی 12 ماه رو ایشون مریض بوده. دیگه روزه نداره، غذا هم نداره، فقط کفاره داره. بله. کفاره‌ش هم برای هر روزی 750 گرم مواد غذایی به فقیر بده.
حالا سه یه نکته‌ای که الان فکر کنم خیلی مبتلا به باشه، اونایی که مریض سال بودن مثلا، حالا یا به هر دلیلی ماه مبارک رمضان روزه نگرفتن، در طول سالم نتونستن، این کفاره رو باید امشب بدن؟
الان واجب میشه. بله.
آها، یعنی اگه الان... تا الان ندادن
لزوم نداشته تا الان بدن.
خب
به خاطر اینکه باید صبر میکردن ببینن چی میشه، میتونن نمیتونن. الان دیگه تمام شد دیون نخواه.
پس این نکته مهمیه دیگه.
بله.
امشب واجب میشه.
بله بله. دیگه الان کفاره لازم.
بعد اون موقع تعجیلی باید در پرداختش باشه؟
دینه، قاعده دین و بدهی این است که انسان هر چه زودتر دین رو ادا کنه بهتر است. تسامح نشه، این نگم که این داره سهل‌انگاری میکنه، بی خیال نباشه.
خب آقای محمودی از افغانستان گفتن که مادرم دیابت دارن و مشکل اعصاب هم دارن، دارو مصرف میکنن، میخوام بدونم تکلیف روزشون چی میشه.
شما فرمودیدین با این اوصافی که داره میگه، الان اینم همینو باید بگی دیگه، با این اوصافی که ایشون میگن دیابت داره، نمیدونم ضعف اعصاب داره اینها. خب اگر اینجوری باشه، ببینید اینا در تخصص ما نیست، ممکنه آخه کسی الان بیننده ما باشه به ما اشکال کنه بگن که فلانی نشسته جایی مثلا
پزشکان
و داره نظر میده، اینا کار ما نیست، اینا در تخصص اون متخصصه که میگه که روزه برای شما ضرر داره. اگر ما با اگر میگیم، اگر واقعا روزه براشون ضرر داشته باشه، اون چیزی که ما میدونیم و شنیدیم اینه، چون ما لیست داریم، حالا روزهای آینده اگر لازم باشه ما اون لیست رو میاریم که خود پزشکان اعلام کردن که این بیماری هاست که نباید شخص روزه بگیره. خب دیابت یکیشه مثلا، گفتن دیابت اینجوریه، چون دیابت
گاهی باید بخورن.
نه دیابت بخورن. نه دیابت. آها. دیابت جوریه که قند بالا پایین میره، قند خون بالا پایین میره و گاهی باید چیزی بخورن، نمیتونه. مشکل کلیه هم اگه داشته باشه مثل خود شما که من مشکل کلیه دارم، اینا باید مرتب آب بخوره. بنابراین اینا رو خود پزشکان میگن که روزه نباید بگیرن.
البته ما به لطف خدا روزه رو میگیریم، امروز هم روزه هستیم. حالا آقای امید میگفتش که ریا میشه، اشکال نداره، ما هم رفتیم به استقبال و امروز روزه هستیم. انشالله خدا از همه ما قبول بکنه و بپذیره و با امید وارد ماه مبارک رمضان بشیم. تلفن داریم و بریم سراغ تلفن ها، بیننده هایی که سوال شرعی دارن و میخوان مطرح بکنن. آقای قاسمی از تهران پایتخت ایران اسلامی پشت خط هستن. آقای قاسمی سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم. من مشکل ریزش جنسی ممتد دارم، یعنی حقیقت بعد مشکل اعصاب و اینا هم دارم، بعد یه متأسفانه مریض سالم هستم، بعد یعنی دوستان نمیتونم روزه بگیرم، بعد خواستم ببینم این تکلیف روزه هم اینا چجوری، چون دکترم رفتم مثلا دکتر طب سنتی گفته سردی اینا نباید مثلا بخوری، غسل اینا نباید بکنی که زیاد یعنی نباید بکنی واسه ضرر داره واسه بدن تمه سردی ها. بعد مقصدم ببینن خود توضیح بدن، توضیح کلی درباره نماز روزه اینا بعد چیکار کنم. مثلا روزه اینا میگیرم یه ذره که یعنی اکثرم اینا جید میره، قندم میاد پایین، احساس ضعف اینا میکنم، بدنم اینا ضعیف شده و پارسال هم نتونستم بگیرم. حقیقت
یعنی پارسال آقای قاسمی امتحان کردید مثلا روزه گرفتید دید نمیتونید بگیرید به این شکل، یا نه اصلا امتحان نکردید؟
نه امتحان والا نکردم، چون همینجوری آتیش هم مثلا نه چیزی نخوردم اینا میبینی فشارم میفته، بدنم ضعیف میشه فلان، بعد میگم ریزش ممتد جنسی هم نام دارم دیگه، بدنم خیلی ضعیف میشه، محترم اینا مثلا میشم. بعد میخواستم ببینم چه چجوریه و توضیح کلی ای بدن استاد ببینیم چجوریه.
درست، بسیار خوب، انشالله جناب استاد توضیح میدن. خیلی متشکرم از شما، منتظر باشید. علی آقا از کاشان پشت خط هستن. علی آقا سلام به شما.
خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای استاد بایتور. سوال داشتم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من سنت ماه مبارک رمضان گم درس می‌خونم، بعد برای پنج شنبه جمعه می‌خوام برم خونم کاشان، بعد چجوری باید نیت بکنیم یا نه؟
خب یعنی شما از اول هفته تا آخر هفته قم ساکنید؟
بله، فقط چهارشنبه بعد از ظهر میریم کاشان تا جمعه بعد از ظهر که برگردیم قم.
بعد چه مدتیه؟
کجا رو دارن سوال میکنن؟ کاشانشون یا
الان میپرسم از شما. خدمتون که چند سال الان چه مدته؟
من تقریبا تازه اینجا چیزم یکی دو ماهی میشه.
دو ماه. خب بعد حالا سوالتون در مورد روزه های در قمه یا در کاشان؟
کلن میخواستم بدونم اینجا مثلا کاشان که منزل من هستش، میدونم که روزا مشکل نداره، در قم میخواستم اینجا مشکل داره.
بعد مقلد کدام بزرگوار هستید؟
آقای سیستانی.
بسیار خوب. استاد سوالی نیست؟
نه.
ممنونم علی جان، منتظر باشی استاد جواب میدن.
قربان شما.
یا علی دارد. مدد، خدا نگهدار شما باشه انشالله. خب ای بنادر، خانم حسین زادهم پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم سوال ایشون هم چی هست، بعد انشالله سوالات این دوستان رو جواب میدیم. خانم حسین زاده از لندن، سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
الو.
خانم حسین زاده سلام علیکم، بفرمایید. خانم حسین زاده.
بله، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید، صداتون رو داریم.
حالا شما خوبه؟
الحمدلله.
سال بیستم از آقای رئیس‌جمهور، چون که من یک مریضی هم باس دارم، هم کمر درد و بگو بری شما بگم پال درد که دکتر به من گفته استقانات تو پوکه و اگه چیز نکنی به عمل میرسه یا بیهیس میشه کمر تو. خب الان هم امروز که روزه نگرفتم، ولی مخوام دلم هست از فردا روزه بگیرم. گفتم باشه، من هستم خازن 78 سال حالی بگیریم، من به فدوای آقای خوییم، بری آجا بگیم که من به فدوای آقا خوییم. خود من سن من 78 سال، زن که از نو سالگی واجب شم گردگم که پس از سن سالگی مگرد روزن نگیره، چون که ماها بری ما مشکله دیگه، من خیلی واسفاست که الان باور داریم دیگه دیوانه میشه، من دست از این واسفاست، هم به وضو وصفت دارم، هم به تیمم دارم، به آب کشیدم، به همه چیز. اگه یک رای گفتم باشه که از اجری آقا بپرسم که یک رای اول خدا یک رای چاری به دستم بدم که من چکار کنم که این وصفت دگر جنم یا بره یا خوب شو، یا که من نمازا خود چکار کنم، در نماز میخونم، شد میکنم، تکبیر و طول ایران، به همه چیز هم شد دارم، هم وصفت دارم، دیگه نمیتونم توضیح بدم، وقت شما را نگیرم. من سایل خیلی دارم، هر دفعه مگاری که از بعد ما را میزنه، هر روز من برنامه شما نگاه میکنم.
سلام
از بعد من هر روز همین برنامه بگیرم و خود ایجا سال جواب کنم که من همین رای چاری اول خدا بودم، خدا بعدم اونا، مگر رای چاری بدم که ما دفتورم نچیه.
خب خیلی متشکرم خانم حسین زاده، خداتون عزت بده، سلامتی بده، عاقبت به خیری بده، ان شاء الله. ما براتون دعا میکنیم، دوستان بیننده هم براتون دعا میکنن. به صورت وسواس یک بیماریه دیگه، باید ان شاء الله درمان بشه. نکات و توصیه هایی رو هم استاد خواهند گفت، اگر عملی بشه ان شاء الله مشکلتون حل خواهد شد. فعلا خداحافظ، از طریق تلویزیون برنامه رو دنبال کنید. آقای قاسمی استاد، ابتدا در مورد مشکل و بیماری که حالا تقریبا دو سالم هست که نتونستن روزه بگیرن، احساس ضعف شدید، فشار خون و چیزای دیگه، این رو ابتدا بفهمید که تکلیف روزشون چی میشه.
ببینین که شما ازشون سوال کردید که شما تجربه کردید یا نه، ایشون گفتن نه من تجربه نکردم روزه بگیرم. دو تا راه داره برای اینکه انسان متوجه بشه که نمیتواند روزه بگیرد، یکیش تجربه شخصیه و یکیش هم گفته متخصص ماهری است که بدون غرض نظر میده. در هر صورت ایشون باید حالا یا دکتر طب سنتی که واقعا دکتره، یا نه دکتر آکادمی که دکتر رسمی روز هست، نظر بدن به این که شما روزه براتون ضرر داره، یعنی به نحوی باشه که از گفته اونها واقعا این نگرانی برای انسان حاصل میشه. یعنی وقتی دکتر میگه نگیر، یه وقت اصلا اطمینان داره که دکتر بی خود میده، اطمینان داره.
بله.
اون هیچ. ولی یه وقت هست که نه خیر، از گفته پزشک انسان خوف پیدا میکنه، نگران میشه که خب شاید راست میگه واقعا این متخصصه، من اگر روزه بگیرم چی میشه، نباید بگیره. یا خودش اگر تجربه کرده باشه و به نتیجه رسیده باشد که واقعا مضر براش، ضعف مطلقا اینجوری نیست که روزه رو یعنی مانع روزه بشه، ما هم ضعف میکنیم.
بله
دیگه طبیعیه، این ضعف طبیعیه، نزدیک غروب دیگه آدم عصبیه، این ضعف برطرف میشه با افطار کردن. اما اگه یک ضعفی باشه که اصطلاحش میگن ضعف مفرط، یعنی ضعف شدید به نحوی که منجر به بیماری میشه، یعنی 4 روز دیگه خلاصه روزه رو بگیره دیگه این بدن اصلا انقدر ضعیف میشه بنیش که دیگه اون وقت ممکنه مثلا یه بیماری، اگر اینجور باشه نگیرن. در هر صورت ما نمیتونیم تشخیص بدیم که شما روزه رو بگیرید یا نگیرید، ما فقط حکم شرعی رو میگیم، حکم شرعی هم روشنه.
و اگر دکتر حالا تجویز کرده که
اگر دکتر تجویز کرده به نحوی که ایشون نگران بشن از گفته دکتر، واقعا این نگرانی و خوف براشون ایجاد بشه، روزه نگیرن
و باید کفاره بدن.
مریض سال که شدن دیگه روزه نداره، غذا هم نداره، فقط کفاره داره دیگه، برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر.
سوال دومشون حالا که هم بحث روزه درش مطرحه و هم بحث نماز که حالا ریزش جنسی ظاهرن نمیدونم به چه شکل بیماری ظاهرن
همون ضعف قوا پیدا میکنن.
بله
حالا اونم باز یه بحث دیگه.
این ضعف قوا نیست، اینجوری که ایشون از سوالشون برمیاد این که دائم محتلم میشن.
خب هم ضعف قوا پیدا میکنن هم دائم محتلم میشن، به عبارت دیگه خودشون فرمودن که سردی براشون خوب نیست. و طبع روزه هم که روزه میگیرن طبع روزه هم سرده به قول اطبای طب سنتی، بنابراین روزه که میگیرن این مشکل هم براشون ایجاد میشه. خب حالا اینم باز در تخصص ما نیست که آیا این خودش یه نوع بیماریه واقعا.
خب
این خودش بیماریست که بگیم خب حالا چون این مشکل برای شما ایجاد میشه پس روزه نگیرید یا نه، اینم باید خودشون از متخصصش سوال بکنن که آیا بیماری هست واقعا یا نه.
بعد حالا به تکلیف
بیماری یا عیب و نقص، یه وقتی که به عنوان یک عیب و نقصی در انسان محسوب میشه، بعد یعنی یه جوری میشه که اگر روزه رو بگیره منجر به این نقص میشه، این خودش نقصه، یه عیبه، اگر اینجوری باشه برای نگیر.
بعد حالا اگه تصور بکنه حالا این رو مطرح میکنیم که شاید برخی کسی باشه که چنین مشکلی رو داره، اصلا تصور بکنیم از نظر جسمی سالم و هیچ مشکل نداره، اما اون قضیه ریزش منی و نمیدونم محتلم شدن اینا مرتب اتفاق میفته،
این خودش صرفا مانع گرفتن روزه نیست، یعنی نمیتونیم بگیم چون اینجوریه خب حالا محتلم میشه فرض بفرمایید بعدا میره غسل میکنه مشکلی هم نداره،
یعنی مرتب باید این آدم بره غسل بکنه؟
خب چقدر مگه فرض بفرمایید، من نمیدونم حالا هر روزه یک باره، روزی چند باره، اون بستگی داره به اینکه اولا ببینیم چند باره.
حالا اگر تصور بکنیم در طول روز چند بار اتفاق بیفته؟
چند باره. خیلی خب برای نماز میخواد غسل کنه دیگه.
آها منظوری که به محض اینکه اتفاق افتاد غسل نداره
که نماز صبحش میخواد یه غسل بکنه. بعد اون وقت فرض کنید بعد از ظهر مثلا شده، فرض کنید خیلی خب یه غسل میکنه بعد از ظهر، نماز ظهر عصرش رو میخونه به نحوی که یه مقدار تاخیر بندازه، داریم دیگه در استحاضه داریم دیگه.
آها.
نماز مغرب عشاش هم اول وقت میخونه، بعدم اگر دوباره این اتفاق افتاد دیگه تا صبح مشکلی نداره.
خب اینم از سوالات آقای قاسمی. علی آقا از کاشان قم درس میخونن چهارشنبه پنجشنبه یا پنجشنبه جمعه آخر هفته، خلاصه میرن کاشان، تقریبا 2 ماهی هم هست که به این شکل کارشون شروع شده، تکلیف روزشون چی میشه؟ مقلد آیت الله سیستانی هم هست.
خب ایشون اگر مشتری ما بودن از اول برنامه فکر میکنم یکی دو بار ما این
بله فرمودید
رو عرض کردیم که اکثر آقایون مراجع، یه حالا هم حضرت آیت الله سیستانی هم بقیه، اکثر آقایون مراجع میفرمان کسی که یه جایی میره به عنوان اقامت موقت، دائمی نیست، میگه من نمیخوام تا آخر عمر قم بمونم، موقت، اگر بنا داشته باشه 2 سال یا بیشتر در اونجا بماند حکم وطن داره. حالا ایشون که دیگه حتما بیشتر از 2 سال میخوان بمونن دیگه،
ما در درس آره. دیگه
اگر بنا دارن که 2 سال یا بیشتر رو در اونجا بمونن، اونجا حکم وطن داره، بنابراین دیگه نیاز به قصد 10 روزم نداره، هر وقت هم ایشون بیاد حتی تو تعطیلات هم اگر بیاد قم، مثل این است که به وطن اومده و روزش رو باید بگیره، نمازش هم باید کامل باشه.
اما اون نکته‌ای که ابتدای برنامه اشاره کردیم اینجا برای ایشون خیلی مهمه که وقتی میخواد بره کاشان قبل از ظهر برسه به کاشان، درست استاد؟ این شکلیه یا نه فرق نمی‌کنه اینجا؟
اذان ظهر تو راه نباشه.
همین آره.
مهمینه. یا اذان ظهر باید قم باشه چون قم وطنشه دیگه، بنا شد حکم وطن، یا اذان ظهر کاشان باشه، ولی اگر جوری حرکت کرد که اذان ظهر تو جاده است مسافره، اگه اینجوری باشه دیگه روزش
اون روز روزش
درست نیست.
درست خانم حسین زاده بزرگوار هم از لندن، اینجوری که خودشون چیدن پشت سر هم بیماری های مختلف، خلاصه سنشون هم 78 ساله. اولا در مورد روزهشون بگید، اصلا تو این سن و سال روزه واجبه نیست؟
ببینید، کسانی که مسنن، حالا مسنن که میگیم یعنی این که کهن سالن، تعبیری که ما تو روایات داریم و تو احکام داریم، پیرمرد و پیرزنه.
بله.
بعضی از این واژه ناراحت میشن، میگه من مگه پیرزنم؟ نه، کهن سالن، مسنن. اونم اینا چند دسته هستن. بعضیشون واقعا مثل بنده و جناب عالی روزه میتونن بگیرن، خیلی قشنگ. اونا باید بگیرن. توان دارن. اون هیچ، دست اول. دسته دوم کسانی که کلن عاجزن از روزه گرفتن. اصلا هیچ. نه بگیرن و نه کفاره برشون.
هیچ تکلیفی نداره.
مثل بچه میشه.
آره. مسکین به تکلیف نرسید.
بله بله، مثل بچه هستن اینجوریه. دسته سوم اونایی هستن که میتونن بگیرن ولی خیلی سخته براشون، مشقت دارن. فکر می‌کنم الان ایشون حداقل همینطوره، 78 سالشه ایشون. بنابراین روزه رو میخواد بگیره، مشقت هم داره. اینا واجب نیست براشون روزه رو بگیرن، ولی واقعا اگر حالا مشقت داره کفاره رو بدن. کفاره رو برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بدن.
و اما اون مشکل و بیماری وسواسی که حالا هم ظاهرا در بحث وضوء و تمیزی و نظافت و نجاست و پاکی و اینها و هم تو بحث نماز دارن و خیلی هم ظاهرا گرفتارن.
خب ما اینو مفصل بارها و بارها توضیح دادیم، عرض کردیم، نکاتی هم گفتیم، ولی نکته مهمش اینه که افرادی که مبتلای به بیماری وسواس هستند باید یه چیزو در نظر بگیرن و اون این است که چرا الان این نماز رو نمیدونم چند بار میخونه، وضوء چند بار میگه، به خاطر خدا که درست باشه. من عرضم این است که همین خدایی که شما میگید که گفته است اینجوری، همین خدا گفته است که شما یه بار وضو بگیر اصلا وضو باطل باشه. من شما نمیگم من وضو گرفتم میگه که نه نشد، این وضو باطله. اب نداره، همین وضو باطل از شما میخواد. چرا شما دوباره میگیرید؟ همین وضو را شما
یا غسلی که میخواد بره
یا غسلی که شما میکنید، همون غسلی که شما میگید باطله، همین رو از شما میخواد. چیز دیگه نمیخواد. مگه شما نمیخواید حرف خدا رو گوش بدید دیگه؟
حرف خدا اینه.
حرف خدا همینه. شما این کارو بکنید. جدی این کارو بکنید. جدی. یعنی ببینید شیطان که میاد شما رو وسوسه کنه، واقعا پس بزنید شیطان رو، همون بار اول بگید بس. ولی اینکه تو نفستون هی عرض می‌شود که خلجان میکنه که نشود، چه این چی آخه، این چه نمازی شد، این چه وضوئی شد، این چه غسلی شد، همین درست اتفاق، همین درست.
دیگه تا جه قرائتی فرموده بودن که اینا همینجوری وضو بگیرن غسل بکنن
به گردن من.
به گردن من.
بله به گردن من. بله یه وقتی هم به من گفتن شما به گردن میگیرید، گفتم آره به گردن من.
آها.
اب نداره، روز قیامت به گردن من.
خب خانم حسین زاده دیگه تکلیفتون روشن. آقا شما خواهرم، شما همینجوری وضو بگیر، همینجوری غسل بکن، یه بار مثلا رفتید حمام یا حالا بس وضو یا بس نجاست و پاکی، خیالتون راحت باشه، به گردن از آقای وحیدپور. ایشون دیگه با اطمینان گفتن به حساب بس شرعیه دیگه، خدا اینجوری از شما میخواد. بعد در مورد نمازشون استاد شک دارن میکنن توی رکعات، توی نیت، اینم باز خونه وسواس خیلی بده.
بله. نباید اعتنا بکنه، به شک نباید اعتنا بکنه. شک چه کرد؟ نصف این باشه که شک نکرده، نماز رو ادامه بده بره سراغ کارش. نباید به شکش اعتنا بکنه. یعنی الان میگه که من چجوری چی شد، مثلا فرض کنید که درست خوندم اهدنا الصراط المستقیم، نه یه بار دیگه بخونم. بله درسته، به شک اعتنا نکنه. چه تو رکعاتش فرق نمیکنه، تو رکعات 3 رکعت خوندم، 4 رکعت خوندم، اعتنا نکن، رد شو.
خب خدمتتون که آقای احمدی از هلند هم، خب خانم حسین زاده پس دیگه تکلیف شما مشخص شد دیگه، ما خواهشمون این هست که شما هم یه یا علی بگید همین الان، از همین لحظه، از همین ثانیه اراده بکنید، بگید این وضوئی که من میگیرم اصلا غلط، اصلا نجس، هر چی درسته، غسلی که میکنم درسته، نمازی که میخونم همین یه باری که گفتم کافیه. اگر با این اراده وارد قضیه بشید انشالله حل میشه. ما مطمئن هستیم که شما چند روز دیگه زنگ میزنی به شبکه ولایت، از حاج آقای وحیدپور تشکر میکنی که شما راهنمایی کردن، راهکار به شما دادن، شما هم همه چی رو گذاشتید کنار، خودتون هم خیالتون راحت میشه و اینها. مطمئن باشیم که اتفاق میفته، خودتون هم تصمیم بگیرید، واقعا تصمیم بگیرید، اراده بکنید، مطمئن باشید که نتیجهش رو خواهید دید. آقای احمدی از هلند سوال داشتن، گفتن چون ساکن غرب هستم پیدا کردن اوقات شرعی دقیق یکم مشکل است، معمولا از یک نرم افزاری استفاده میکنم که اوقات شرعی در او پیداست. در ماه رمضان بعضی از مساجد یا مراکز اسلامی لیست اوقات شرعی تهیه میکنند که با اوقات شرعی همان نرم افزار که من دارم تفاوت زیادی دارد. سوال من این است که میتونم مثل همیشه همان نرم افزار رو استفاده بکنم و فرض بکنم که همان درسته یا خیر؟
ببینید، ما اینو بررسی کردیم و در اروپا مشکل افق صبح مشکل جدیه. دلیلش هم این است که اصطلاحا میگن شبهای سپید یا شبهای سفید، فرق نمی کنه. و تشخیص افق بسیار کار مشکلیه. اما مرکز اسلامی هامبورگ یا دیگه هلند هم
بله.
جزءشه، البته هلند جزء آلمان نیست ولی بله. خب خیلی مرتبطن با هم. مرکز اسلامی هامبورگ کارهای انجام داده، یعنی از ایران افراد متخصص رو بردن به دستور مقام معظم رهبری، چون کار مهمی بوده. افراد متخصص رفتن، رصد کردن، کار کردن، بعد بر اساس اون فرمول‌های خاص ژئوفیزیک دانشگاه تهران یک عرض می‌شود که جدولی رو دادن برای کل سال و برای ماه رمضان، جدولی رو دادن برای امساک و برای نماز صبح، چون در اونجا این مشکل که هست امساکشون با نماز صبحشون یه مقداری فاصله داره، یعنی برای روزشون امساک میکنن،
یعنی دیگه چیزی نخورن. بله، اما یه فاصله باید
بیفته، یه فاصله باید بیفته، گاهی نیم ساعت باید فاصله بیفته، چاره ای هم نیست، گاهی نیم ساعت باید فاصله بیفته، اون وقت وقت نمازه. این جدول رو مرکز اسلامی هامبورگ منتشر کرده، هر ساله منتشر میکنه و رو سایتشون میگذارن و میتونن همه استفاده کنن، از جمله همین ها میتونن استفاده کنن. و همینطور که ایشون گفتن، جاهای دیگه گاهی جوری بررسی کردن که یک ساعت میبینید تفاوت داره با این جدول.
آها.
یک ساعت، یک ساعت و نیم، خب این خیلی مسئله مشکلی در این داستان. به نظر من اینجوریست که این چون بر اساس کارهای کارشناسی شده است قابل اطمینانه و اطمینان بیشتری دارن نسبت به اون مواردی که ایشون نقل کردن که گاهی بعضی
مساجد خودشون میزنن یا نرم افزاری که حالا
این قابل اطمینان تره به همین عمل بکنه.
حالا این نرم افزار که ایشون گفتن نمیدونم چیه نرم افزارش، ولی ممکنه یه وقتی مرتبطه با اون،
این نرم افزار همون احتمالاً نرم افزار مرکز اسلامی هم بود.
آها درست. الان فکر کنم سرچ بکنن راحت میتونن این،
نه دارن.
آها.
بله رو سایت هم هست.
رو سایت هم.
بله دارن، مشکل نداره.
بسیار خیلی عالی. آقا حیدر از تهران، ببینیم سوالشون چی هست. آقا حیدر سلام علیکم.
و رحمت الله. خسته نباشید، از خدمت منشی محترم و حاج وحید پور عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید انشالله. سوال بنده راجع به بحث اعراض از وطن هست، پیرو صحبتتون در واقع تو برنامه قبلی. همسر بنده قبل از ازدواج ساکن قم بودن و بعد از ازدواج برای سکونت دائم اومدن تهران به همراه بنده. ایشون با توجه به شرایط واقعی در واقع، حالا بنده که شغلم به یه شکلیه که هیچ وقت دیگه قم نمیرم و هم در واقع تهران میمونم، از قم اعراض کردن و تهران رو به عنوان وطن انتخاب کردن. میخواستم ببینم با توجه به حالا توضیح شما راجع به شرایط اعراض خانومی که مثلا شوهر داره، این اعراض صحیح بوده یا نه، و چون در واقع تو این حالا مدت بعد از ازدواج خب برای در واقع دیدار با خانواده خانومم ما زیاد میریم قم و در واقع نماز و اینها اونجا در واقع به صورت شکسته میخونده.
بله.
و اگر جواب منفیه و در واقع اعراضشون صحیح نبوده، میخوانم تکلیف اون نماز ها چیه در واقع؟
خب.
بعد اعراض بشن، قضا بشن یا خیر؟
بله خدمتون که اصلا معنای اعراض رو ایشون میدونن یعنی چی؟
بله، چیزی که ظاهرا حاج آقا فرمودن این بود که اگر مثلا به هر دلیل حالا شوهرشون رو از دست بدن یا در واقع جدا بشن،
ممکنه برن اونجا زندگی کنن. درسته
جانم؟
میگم احتمال این که مثلا اگر این اتفاقات خدایی نکرده بیفته برمیگردن به وطن.
بله برمیگردن، خانواده‌اش اونجا ساکن هستن، تو قم ساکن هستن.
درست. خب پس این یه نکته. نکته مرجع تقلیدشون هم بفرمایید.
حاج آقای سیستانی.
درست. خیلی متشکرم. پس
خیلی
منتظر باشید. خواهش میکنم سلام به خانواده برسونید. خدا نگهدارتون.
خب من سریع جواب بدم.
خواهش میکنم. بله خیلی وقت خیلی کمه.
بله. ببینید همین نکته‌ای که شما سوال فرمودید، حالا اگر مقلد از سایت الله مکارم میبودن یا از سایت الله صافی، این دو بزرگوار میفرمایند که خانومی که ازدواج میکنه به خودی خود به صورت اتوماتیک و خودکار دیگه وطن خودش رو از دست میده و دیگه مهاجرت کردن هیچی دیگه، دیگه اونجای وطن پدر مادری وطن نیست. ولی آقایون دیگه از جمله حضرت آیت الله سیستانی نه، مقید میکنن به این که خودش آیا قصد اعراض داره یا نداره. واقعا اگر ازش بپرسن که همین سوال کرده و خودش هم بخواد، اگر واقعا ازش بپرسن میگه که نه من اتفاقی هم اگر برام بیفته دیگه برای موندم قم نمیرم دیگه، من همینجا میمونم، این دیگه اعراضه. این اعراض هر زمانی که بره نماز شکسته است و در ماه رمضان هم روزش باید بخوره.
حالا با توجه به این موضوع قبلا نمازا رو در قوم شکسته میخوندن و اینها،
خب بستگی داره به این که اگر اعراض کرده اون نماز شکسته خونده درست بوده.
خب اگر نبوده باشه،
اگر اعراض نکرده اون نمازها رو که شکسته خونده نه درست نخونده باید تمام میخونده، اونها رو باید مقداری که یقین داره اونها رو قضا کنه به صورت تمام.
درست. بسیار خب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور عزیز و از تک تک شما عزیزان خوب بیننده ممنون و سپاسگزارم که امروز هم برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. حلول ماه مبارک رمضان گوارای وجودتون، مبارکتون. ما رو هم دعا کنید مخصوصا تو لحظه افطار و سحر. یا علی، خدا نگهدار.